رادیوی آزادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز. من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اول مجله بامدادی در روز دوشنبه 30 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 6 صبح است.
سلام، من خیرامون بقازاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 3 شب و نشر اول مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا آفتابی است و 36 درجه گرم خواهد شد. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خاتلان روزانه 38 و شبانه 25 درجه، در ولایت سغد شبانه 24 روزانه 36 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 29 شبانه 19 درجه خواهد شد. هوای ناحیه‌های تابع مرکز نیز آفتابی بوده، 28-29 درجه گرم می‌شود.
اکنون خبرها. رهبرانی افریقا شامی یکشنبه اشاره کردند که آنها رئیس جمهوری زیمبابوه روبرت موگابه را برای خشونت و تهدید طرفداران مخالفین که باعث از سبقت انتخاباتی کنار رفتن رهبری آنها شده است محکوم نخواهند کرد. موگابه روز یکشنبه برای مهلت 5 ساله دیگر به مقام رئیس جمهوری انتخاب شد و این رای دهی از جانب رهبران جهانی چون یک معرکه تقلبی مورد انتقاد قرار گرفت. در پیشروی نشست رهبران کشورهای آفریقایی در شرم الشیخ مصر که به روز دوشنبه تعیین شده است، وزیر خارجه تانزانیه برنار ممبه گفت که نشست اتحاد کشورهای آفریقایی عبارت از 53 عضو تنها راهی رسانیدن کمک به این قاره را بررسی خواهد کرد، نه مقام رهبران انتخاب شده را. تنها 10 رهبر افریقایی به مقام خود در نتیجه انتخابات عادلانه و شفاف و دموکراتی انتخاب شدند. در جریان خشونت های مربوط به انتخابات زیمبابوه دستی کم 86 نفر کشته و 200 هزار تن دیگر از منزل های زیستشان بیرون کرده شدند.
شام یکشنبه در بازی های نهایی جام اروپایی فوتبال تیم ملی اسپانیا با حساب 1-0 دسته آلمان را مغلوب کرد. فرناندو تورس به وعدش وفا کرده تنها گل یگانه را در این مسابقه مهم وارد دروازه رقیب کرد و عنوان بهترین گلزن جهان را صاحب شد. این پیروزی اسپانیا در فوتبال اروپا بعد سال 1964 نخستین چنین کامیابی بزرگ ارزیابی می شود. تورس در دقیقه 33 بازی دسته آلمان را که 3 کرد قهرمانی بازی های اروپا دانسته می شود مغلوب کرد. سال 2004 در بازی های دوری گذشته جام اروپایی فوتبال یونان برنده شده بود.
یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد گفت که شمار قربانی های ملکی در افغانستان نظر به سال گذشته به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. جان هولمز رهبری برنامه کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت که در نیم ساله اول سال جاری در افغانستان هلاکت 698 فرد ملکی به قید گرفته شده است و این نظر به نشان دادهای همین دوره سال گذشته 60% بیشتر بوده است. در 6 ماه اول سال 2007 در سراسر افغانستان 430 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. آقای هولمز افزود که در اکثر حالتها در هلاکت غیر نظامی ها امسال جنگیان ستیزجو گناهگار بودند و این ارقام تلاش های نیروهای خارجی را برای کاهش شمار قربانی های ملکی به هم می زند.
مقامات در جمهوری جدایخواه افغانستان می گویند که در پی دو ترکشی که در منطقه 6 نفر جراحت برداشتند. خبرگزاری های روسی با نقل قول از سرگی بگبش رئیس جمهوری افغانستان اعتراف نشده میگویند که در پس این ترکش ها که صبح یکشنبه در شهر گگری رخ داد مقامات گرجستان قرار دارند. مقامات گرجی دست داشتن خود را در این حادثه رد کرده اند. افغانستان در آغاز سالهای 90 قرن گذشته دعوای استقلالیت کرده روی جانب روسیه گرداند.
نخست وزیر بریتانیا گوردن براون دیروز گفت که از ایران بستگی دارد که عدم علاقمندیش را برای ایجاد اسلحه هسته‌ای نمایش دهد. براون در صحبت با تلویزیون CNN روز یکشنبه گفت که ایران در گذشته راجع به برنامه اتمی‌اش در برابر جامعه بین‌المللی تا آخر حرف حق را نزده است و حالا این مسئولیت ایران است که وعده دهد از قرارداد عدم توسعه اسلحه هسته‌ای خارج شده در اندیشه تولید سلاح اتمی نخواهد شد. و خبرهای بیشتر را از سامان اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون شما را به شنیدن سرخط موضوع های اصلی نشر امروزی مجله بامدادی دعوت میکنیم.
تیم ملی اسپانیا با حساب 1-0 دسته آلمان را در دور نهایی بازی های جام اروپا مغلوب کرد.
روبرت موگابه بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سوگند یاد کرد که اکنون برای 5 سال نوبتی در زیمبابوه سر قدرت باقی میماند.
و سازمان امنیت و همکاری اروپا از قزاقستان تقاضا کرده است که در پیشروی رهبری دوره این نهاد قوانین دموکراتی را در این کشور تقویت دهد.
و عنوانی مطالب دیگری برنامه را در ادامه این گفتار خواهید شنید. از جمله در مجله امروزی بامدادی ما صحبت اختصاصی با سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید داسیوف تقدیم می شود که به سوالهای اصلی مورد نگرانی در روابط تاجیکستان و روسیه پاسخ خواهد داد. اما حالا مجله را با مهمترین خبر روز شروع می کنیم و این هم طور خودتان می فهمید خبر پیروزی تیم ملی اسپانیا در بازی های جام اروپایی فوتبال است.
این بازی شام دیروز در وینا در میان دسته های آلمان و اسپانیا دایر شد و نخست بیاید راجع به تفصیلات این بازی و نتیجه گیری های کلی جام امسال اروپا از همکارم اسکندر خواجه میرزاده سوال میکنیم که حالا در خط تلفن با ما هستند. اسکندر سلام.
صبح بخیر خیرمان. صبح بخیر شنوندگان عزیز.
خب بازی چطور بود؟ بازی چطور جریان گرفت و این بازی آخر که دیده های همه جهانیان رو به خود کشیده بود با چه ویژگی هایش فرق میکرد؟
بله خیرمان، بازی خیلی جالب بود. از دقیقه های اول به نظر میرسید که آلمان به بازی بهتر آماده است و باور کنید 10 دقیقه اول کاملا نظارت توپ در دست فوتبالبازان آلمان بود، ولی سر از دقیقه 15 وقتی یکی از ضربه ها را محافظتگر به طرف دروازه خود روانه کرد و ینس لیمن دروازه‌بان آلمان اون خطر را برکنار کرد، از همان دقیقه 15 دیگر تا آخر بازی به نظر می رسید که بازی پره زیر نظارت دسته منتخب اسپانیا می باشد و همین گونه در دقیقه 33 محافظتگر دسته اسپانیا فرناندو توریس با سرعت تیز از محافظتگر گذشت و پیش از اون که دروازه‌بان به توپ رسد از 1-1 توپ را به هدف رساند. همین گونه 90 دقیقه بازی زیر نظارت دسته منتخب اسپانیا گذشت و دسته آلمان عملا چیزی را مقابل گذاشته نتوانست و همین گونه بازی تا آخر تغییر نیافت.
اسکندر، اما پیش از شروع این بازی ها چون این سر و صداها زیاد بود که گویا میخیل بالاک به بازی نهایی راه داده نمی شود یا در این بازی اشتراک نخواهد کرد، در نهایت امر شرکت او را تامین کردن در این بازی، اما او هیچ سهم گذاشته توانست در این دور؟
بله خیرمان، او زیاد کوشش کرد که بازی را تغییر دهد، ولی فکر میکنم همون بیماریش بود که و یک کمی عصبانی به نظر می رسید و چند دفعه در دقیقه های اول بازی به دغلی راه داد و سپس یک هوشدار هم گرفت و بعد از هوشدار را گرفتن خودش هم لط خورد و حضور او زیاد به چشم نمی رسید. یک چیز دیگر را هم می خواهم به شما رسانم. البته خیرامون که قبل از بازی فینالی وقتی که حساب می کردند هر یک دغلی که هر یک بازنگری اشتراکچی در جام اروپا راه داده است، میخائیل بالاک کاپیتان آلمان در جای اول است. او 17 دفعه بازنگران دسته مقابل را از پا افتانده بود و کارشناسان هم این را بار اول نیست تاکید میکنند که میخائیل بالاک در حالتهای عادتاً به دغلی راه میدهد که آنها دغلی تاکتیکی میباشد. یعنی وقتی او توپ را بای میدهد و دسته رقیبان وقتی به هجوم میگذرد به تهدیدی دروازه میرسد، او اون وقت با دغلی راه میدید. یعنی این دغلی است که
دغلی سیاسی
دور از ورزش است. و خب
اسکندر، اسپانیا پیروز شد و این دسته واقعا هم برای کشور خود یک دستاورد خیلی بزرگ را نمایش داد با آوردن جام اروپا به وطن. اما در فوتبال جهانی هیچ تغییرات هیچ نوآوری جاری میکند؟
بله خیرامون، من فکر میکنم که باید دیگرگونی وارد کند. اولا در فوتبال در هنرنمایی به هجوم امتیاز میداد. چرا من از این چیز خرسند هستم؟ که ببینید خیرامون، در سال 2004 دسته منتخب یونان پیروز شد. دسته بود که اساساً از محافظت کار میگرفت، از دغلی کار میگرفت، با یک دفعه توپ رو رسانیدن با هدف با همین قناعت میکرد. سال 2006 ایتالیا قهرمان جهان شد، دسته بود که اون هم از محافظت کار میگرفت. یعنی این بازی نیست که به هوادار فوتبال، به یک تماشابینی که در استادیوم نشسته است جالب باشد، ولی دسته اسپانیا در اینجا نشان داد که از همه بهترین راه پیروزی این هجوم است و ببینید که این دسته یگان بازی رو بای نداده است و بغیر از اون و همه بازی ها رو تبری به انجام رساند که با یک گل و دو گل قناعت نکرد. ببینید که در دو بازی با روسیه 7 بار توپ رو به هدف رساند و همگی یک دفعه گویم
توپ جوابی گرفت.
بله
اسکندر، به هر حال ببینید ما در این باره البته زیاد گفتیم، اما من میخواهم در این روزی نتیجه گیری بازی های جام اروپایی فوتبال شما با چند نکته مهم، مهمترین تمایل های بازی دوری امسال فوتبال در اروپا تاکید کنید که چی چیزی نو داد این دوری بازی ها.
دوری نوی بازی ها اولا خیرمان همین بود که طوری که گفتم هجوم و باز هجوم. دسته اسپانیا هنرنمایی خوب نشان داد، هجوم کرده است. سوال دیگر حالا خیرمان این است که ببینید مسئله تشکیلی، مسئله تشکیلی خیلی هم مهم است تا اینکه جنگ نباشد، تا اینکه امنیت تامین باشد و تا اینکه سیاحانی که به تماشای جام اروپا می آیند خیلی هم قانع باشند، استادیون ها ورزشگاه ها خیلی هم زمانوی باشند. و از این روز که حالا مسئله جام اروپای آینده حل نیست، زیرا پولشا یا خود لهستان و اوکراین که میزبانی جام اروپای سال 2012 را بر عهده گرفتند تا هنوز به ساختمان ورزشگاه های نوی فوتبال شروع نکردند و از این رو احتمال زیاد است که بعد از 3 ماه اتحادیه فوتبال اروپا به قرار خیلی هم برای اوکراین و لهستان یا خود پولشا ناخوشایند دست زند و قبول قرار ناخوشایند دست زند.
اما باز از نظر هنری فوتبال باز چی چیزی ندادین بازی های نوبتی؟
از نظر فوتبال خیرمان ببینید در اینجا باز آمادگی جسمانی فوتبال بازان خیلی هم نقش مهم داشت. ببینید دسته پرتغال و هلند بهترین دسته ها، آغاز آنها بهترین آغاز بود و همه پیشبینی میکردند که این دسته ها به بازی نهایی راحت میگیرند، ولی زور فوتبالیستان، آمادگی جسمانی آنها نسبت به آنی که پیشبینی میشد ضعیفتر برآمد. یعنی در اینجا آمادگی جسمانی خیلی هم اهمیت بازید و مثل آن در مورد دسته روسیه هم گفتند که دسته روسیه هم خیلی از جهت جسمانی خوب آماده بود و از طرف دیگر باید گفت که جای سیوم ترکیه و روسیه این یک بازیافت بود برای اروپا. این دو دسته بودند که در جامهای اروپا نتیجه خوب، خیلی باز وقتای طولانی بود که
خوب میدیدند این گونه نتیجه گرفت.
بله و همین گونه از طرف دیگر هم ببینید خیرمان دسته اسپانیا بهترین دسته های جهان در اسپانیا هستند، بارسلونا، ریال. ولی منتخب این کشور نتیجه های بزرگ نداشت. 44 سال پیش آخرین دفعه این کشور جام اروپا را کسب کرده بود. 24 سال پیش در بازی فینالی آنها با فرانسه ناکام شدند. ولی خلاصه خیرمان این است که شب گذشته و امروز در مادرید فیست است و کسی که از شنوندگان ما هواداری فوتبال منتخب اسپانیا باشند ما آنها را تبریک میکنیم و خب نباید هواداران ورزش از آن ناراحت باشند که جام اروپا به پایان رسید. یک ماه پس بازی های المپی پکین شروع می شوند و کم ترک مونده است 2 سال پس ما باز هم بازی ها را از جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی پیگیری خواهیم کرد.
تشکر. و این اسکندر خواجه میرزاده بود که همراهی ما بازی های جام اروپای فوتبال را مشاهده می کرد و خلاصه براری میکرد همه این بازی ها رو. البته از خلاصه های تحلیلگرانی بین المللی هم راجع به این بازی ها به ما اطلاعات پخش میکردن. تشکر به شما هم اسکندر.
تشکر زیاد خیرمان.
و عبدالقیوم شنونده عزیز در این لحظه برنامه ما میخواهم که نگاهی مختصر کنیم به مقاله های چند خبرگزاری معتبر غربی و اروپایی بعد این بازی ها. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد فرناندو تورز بالاخره پیشگویی های بسیاری ها را راجع به توپزنی ماهرترین جهان بودنش ثابت کرد و در بازی نهایی جام اروپا با آلمانی ها گل اولین و حل کننده را به دروازه رقیب زد. بعد از مسابقه وی گفته است وظیفه من گل زدن است و من همیشه آرزوی آن را داشتم که بازیگری مهمترین در اروپا و در جهان باشم. اسوسییتد پرس می گوید مربی دسته آلمان یوهیم لف هم پیروزی دسته اسپانیا را ارزنده بها داده است. اسپانیا در جریان کل مسابقه ها خیلی خوب بازی کرد و از لحاظ تکنیکی هم آنها خیلی خوب بودند. آنها سزاوار پیروزی هستند افزوده است وی. خبرنگار فرانس پرس مقاله خود را از تصویر هیجان و خوشحالی های هواداران دسته اسپانیا شروع کرده می نویسد هزارها طرفداران این تیم بعد بازی در مرکز مادرید پایتخت اسپانیا می رقصیدند و با سخنان ویو اسپانا یا زنده باد اسپانیا در خیابان ها رقص و پاکوبی می کردند. شادی پر احساس آنها از پیروزی نخستین دسته ملی بولاشون در یک سبقت با نفوذ بین المللی بعد 44 سال منشأ میگیرد. در این زمان راجع به واکنش ها در سنگر آلمانی ها خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس صحبت های میخائیل بالک کاپیتان آلمان را آوردند و اعتراف کرده است که در جریان بازی دسته او به یک یا دو اشتباه راه داده است و مهمترین آن ضعف نیرو در برابر رقیب گفته می شود. مربی این دسته یوهیم لف گفته است توان فوتبال بازان آلمانی تنها برای نظارت از 15 دقیقه اول بازی رسید و اما بعد این آنها چنین توان را از دست داده برتریت به دست اسپانی ها گذشت می نویسد رویترز. و در یک مقاله دیگر اسوسییتد پرس صحبت های دروازه‌بان تیم آلمان را آورده است که بهترین بازیگری دسته ملی خود عنوان شده است، هرچند از ورود تنها گل و گل مهم به دروازه‌اش جلوگیری کرده نتوانست. ینس لیمن از چند کوشش فوتبال بازان اسپانی برای زدن گل به دروازه آلمانی ها و از جمله از ضربه اشتباهی یک فوتبال باز آلمانی به سوی دروازه خود جلوگیری کرد و بعدی بازی گفت من ناامید شدم و در چند روز آینده شاید چند هفته و یا سالهای مین بعد من یک ناامیدی عمیق را احساس خواهم کرد گفته است. و این بازی آخرین من در جام اروپایی فوتبال است و از همین خاطر هم درک و احساس کردن چنین ناکامی حداقل در این دقیقه ها برای من خیلی سخت است و اعتراف کرده است که تا آخر به پیروزی دسته خود از بالای اسپانیا اعتماد داشت.
خب همون طوری که شاید بسیار هواداران آلمان از نتیجه این بازی ناامید و دل شکسته شدند، احساس دروازه‌بان لیمن واقعا هم قابل فهم است. اما با همه سختیش این یک بازی بود و شاید دسته اسپانیا هم که طول 44 سال هیچگاه به چنین نتیجه فوق‌العاده بلند فوتبال اروپایی دست نیافته است، سزاوار بردن این جایزه بانفوذ گردید. زمینان شنونده ارجمند، اگر شما راجع به نتیجه های جام اروپایی فوتبال نظر و اندیشه های خود را بیان کردنی باشید، پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی نویسید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیو آزادی را بخونید www.azadi.org.
www.azadi.org مجله بامدادی را با موضوع مهمی دیگری روز دوام می دهیم. روبرت موگابه رهبر زیمبابوه در نتیجه دور دوم انتخابات بحث برانگیز کشورش برنده این سبقت اعلان و لکه سوگند ریاست جمهوری خود را هم یاد کرد. انتخاباتی که روز جمعه دایر شد با بایکوت مخالفین و انتقادهای شدید لحنی بین المللی روبرو شد. رهبر مخالفین مورگان سوانگیرای که در دور اول انتخابات اشتراک کرده است، بعد خشونت و فشار طرفداران موگابه بالای هواداران او از این رقابت ها کنار رفت. اما آیا واکنش جهانیان به نتیجه های رای دهی اخیر چگونه بوده است؟ این را از همکارم لطیفی میشنویم.
رئیس جمهور زیمبابوه روبرت موگابه بعد از آنکه کمیسی مرکزی انتخاباتی او را برنده انتخابات اعلام نمود، دیروز برای دور نوبتی 5 ساله حکومتداری سوگند یاد کرد. در دور دوم انتخابات موگابه یگانه نامزد بود. در اظهارات کمیسی مرکزی گفته میشود که با جانبداری موگابه بیش از 85% انتخاب کنندگان آواز دادند. این در حالی است که در دور اول انتخابات در ماه مارس او همگی 43% آرا انتخاب کنندگان را کسب کرده بود. سرور مخالفین و رقیب موگابه در دور اول انتخابات مورگان سوانگیرای اظهار نمود که مراسم یاد کردن سوگند یگان معنا نداشت، چونکه رایدهی غیر منصفانه و غیر قانونی صورت گرفت. سوانگیرای که میگفت زوراوری علیه طرفدارانش برگزاری انتخابات منصفانه را امکان ناپذیر میکند، از شرکت در دور دوم انتخابات دست کشید. وزیر کارهای خارجه آمریکا کوندالیزا رایس قدرت‌های جهانی را دعوت نمود با سبب رفتار موگابه در مقابل حکومت زیمبابوه چوروهای شدید گرفته شود. این در حالی است که مارویک هومالو سرور هیئت ناظرین پارلمان عمومی آفریقایی در انتخابات زیمبابوه در یک نشست مطبوعاتی در پایتخت کشور هراره اعلام داشت که بنا بر خشونت قانون‌شکنی‌های فراگیر تهدیدها بالای مخالفین انتخابات رئیس جمهوری زیمبابوه را واقعی و منصفانه شمریدن ممکن نیست.
In view of the above, the mission concludes that the current atmosphere.
با نظر داشت همه آن کمبودی‌هایی که قبلا ذکر شده بود، هیئت به خلاصه‌ای رسید که با سبب فضایی که در کشور حکمران است، برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و قابل اعتماد غیر ممکن است.
Conduct of free, fair and credible election.
همزمان هیئت ناظران از کشورهای آفریقایی از اتحادیه دولت‌های آفریقایی دعوت نمودند در برگزاری مذاکرات میان مخالفین و حکومت میانجیگی کنند. قبلا برنده جایزه نوبل اسقف اعظم آفریقای جنوبی دسموند توتو از سروران کشورهای آفریقایی دعوت کرد انتخابات زیمبابوه را غیر قانونی اعلام کنند و افزود که واریچوی ارتش سازمان ملل متحد را به آن کشور برای استقرار صلح و ثبات جانبداری خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به اعضای حکومتش امر کرد لایحه تحریم‌های اقتصادی علیه زیمبابوه را تهیه نمایند و گفت واشنگتن به سازمان ملل متحد فشار خواهد آورد تا که در مقابل آن کشور چاره‌های شدیدتر جاری شود. در مصاحبهش با خبرنگاران سرور مخالفین سوانگیره گفت کوشش میکند موگابه را در مورد قبول قانون اساسی نو و برگزاری انتخابات تکراری سر میز مذاکرات شناند. در دور یکم انتخابات سوانگیره در مقایسه با موگابه آرای بیشتر انتخاب کنندگان را کسب نموده پیروز شده بود، اما گفته میشود که از آن زمان تا کنون شبه نظامیان جانبدار حزب حاکم دست کم 90 طرفدار مخالفین را کشته و بیش از 200 هزار نفر را از منزل‌های زیستشان راندند. حکومت در سرزدن خشونت‌ها حزب سفنگیرای را متهم می‌کند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
به دور نوبتی 5 ساله انتخاب شدن رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و واکنش جامعه جهانی به این انتخابات. شنونده ارجمند حالا برایتان یک آهنگ خوب تقدیم می‌شود و بعد این مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم.
ای هم نفسان که چند یاره با من عاشق شده ام مرا گذاره با من چندم گویه که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویه که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدید دوتا میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار زندگی خیش و جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانن همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم قدت با قدی دوتا میماند یار میماند میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار رویت با گلی بهار میماند یار میماند یار میماند یار
و شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. فراموش نکنید هر لحظه که خواستید تازه ترین خبرهای ساعت رو از تاجیکستان و جهان بفهمید وارد سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شوید www.ozodi.org. و در این قسمت برنامه شنونده عزیز شما رو با آغاز کار اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان و تقاضای تحکیم قانون‌های دموکراتی در این کشور رو از جانب قانونگذاران این سازمان خواهیم شنید.
در جهت اختصاصی با ما عبدالمجید داستیوف سفیر تاجیکستان در روسیه با سوال‌های مربوط به ملاقات اخیر جمعیت بدخشانی‌های تاجیکستان با او، کمک سفارت با مهاجران در انتقال تابوت‌ها به وطن، نشست مطبوعاتی رهبری سازمان وطندار در مسکو پاسخ داده است.
و حالا می‌رویم به استانه پایتخت قزاقستان که در آنجا اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان دارد. این اجلاس 17 سالانه است و بار اول در پایتخت یک کشور آسیایی مرکزی برگزار می‌شود. در آغاز کار این اجلاس یوران لنمارک رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان سخنرانی کردند. آقای لنمارک گفت برگزاری این اجلاس در آسیای مرکزی گواهی آن است که صحبه دموکراتیا در این منطقه اهمیت قائل است. همکاری ما نصیب جان امانی در الماتو این موضوع را پیگیری کرده است.
یوران لنمارک رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که رئیسی قزاقستان در این سازمان در سال 2010 با گسترش رابطه بین اروپا و آسیای مرکزی مساعدت کرده، دموکراتیا و شفافیت در این کشوری پهناور و بانفوذ را تقویت خواهد بخشید. این نکته را آقای لنمارکر هنگام آغاز 17 اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه بیان نمود. رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین می‌حسابد که برای قزاقستان به دست آوردن صدارت این سازمان در سال 2010 بسا مهم است و خواستار این شد که این روز هر چیز زودتر برسد و آن سال ریاست در این سازمانی بانفوذ برای قزاقستان سالی بسا پرمحصول خواهد گردید.
And we look forward to the year 2010 and a productive year when Kazakhstan is in charge of this important organization.
آقای لنمارکر افزود که خودی باری نخست در آسیای مرکزی و آن هم در پایتخت قزاقستان دایر گردیدن اجلاس پارلمانی بیانگری تا چه اندازه به منطقه مهم تبدیل یافتن آسیای مرکزی را نشان می‌دهد. از این رو وی خواستار تقویت همکاری مشترک شد و تاکید کرد که سازمان باید به قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی توجه بیشتر ظاهر نماید و این کشورها در نوبت خیش باید در کوشش همگان برای بنیاد دموکراسی و بهبود بخشیدن زندگی مردم سهم گذارند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان که در مجمع پارلمانی سخنرانی کرد در این رابطه تاکید نمود که کشورش برای تقویت دموکراسی گام‌های نو خواهد گذاشت. از جمله او اظهار کرد در این راه در چهار سمت مهمی دموکراتیکانه جامعه آنان اقدام خواهند کرد.
Это создание правового механизма, позволяющего сформировать парламент с учетом не менее двух партий.
Нахуз дар Қазоқистон бояд механизми ҳуқуқи ба вуҷуд овард, то он имкон бидиҳад парламони кишвар ҳаддиақал аз ду ҳизб ташкил гардад. Сониян ба вуҷуд овардани заминаҳои мусоид барои сабти номи давлатии аҳзоби сиёсӣ, ҳамчунин такмили ҷараёни интихобот ва самти чаҳорум аз байн бардоштани баъзе монеаҳои зиёдатии бюрократии танзимкунандаи фаъолияти расонаи хабарӣ аз ҷумлаи он гомҳое ҳастанд ки сарвари Қазоқистон зарурати ворид кардани тағиротро дар қонуни кишвар ба миён гузошт.
Сняти излишні бюрократичні бар'єри, регулюючі діяльність средств масової інформації.
Дар 17-мин мажмуаи парламонии Созмони амният ва ҳамкории Аврупо, ҳамчунин дар бораи тақвият бахшидани фаъолияти созмон сухан рафт ва гуфта шуд, ки ин созмон бояд басон нерӯманд гардад ва дар ҳалли масоили сиёсӣ, иқтисодӣ ва хатарҳои иҷтимоии кишварҳо саҳм бигирад. این سازمان طور آقای لنمارکر تاکید نمود واسطه کلیدی است برای سری وقت معین کردن و جلوگیری نزاع‌ها در کشورهای عضو این سازمان. 17 اجلاس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا تا 3 ایولی سال روان ادامه خواهد کرد. در نظر است در این اجلاس همچنین مارک پرلن دبریشنبو دبیر کلی سازمان، تونی تینسکارد نماینده ویژه اجلاس پارلمانی در مسائل زنان، Кнута Волебек, комиссари олии созмон дар масоили ақлиятҳои миллӣ ва сарварони ҳар ду маҷлиси парлумони Қазоқистон суханронӣ хоҳанд кард. Дар ин иҷлоси парлумонии созмони амният ва ҳамкории Аврупо, дар қатори ан қариб 270 намоянда аз 56 кишвари узви ин созмон, ҳамчунин 5 фиристодии Тоҷикистон аз идораи раиси ҷумҳур ва депутатҳои парлумон ширкат доранд. Насибҷон Амонӣ, Родио Озодӣ, Алмато.
Оғози кори иҷлоси маҷмӯи парлумонии созмони амнияту ҳамкори Аврупо дар Остона, пойтахти Қазоқистон.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
Аз моҳвораи Хотбург, 13 дараҷаи шарқӣ, қутби амудӣ ё вертикал.
Рӯи мавҷи 12226, рамзи мизон 27500.
Садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳаматобишҳо.
Хотбурд мавҷи 12226 рамзи мизон 27500
Озодӣ дар сателлит ё мавҷҳои моҳвораӣ.
як масъалае ки дар равобити миёни Тоҷикистон ва Русия мушкил эҷод кардааст, сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғон мебошад, зеро ҳар ду тараф ҳозир нестанд бар сари саҳмияҳои нерӯгоҳ ба тавофуқ берасанд. аммо Абдумаҷид Достиёв, сафири Тоҷикистон дар Русия, бо таъкиди ин нукта, ки давлати Тоҷикистон барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ин нерӯгоҳ манофеи миллиро аз ҳар арзиши дигар боло мегузорад, зикр кард ки Русия дар бунёди Роғон саҳми худро хоҳад гузошт. در یک مصاحبه تلفنی که با آقای دوستیف داشتم، همچنین در رابطه با مسائل مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و برخی دیگر از مسائل مربوط به تحولات تاجیکان مقیم روسیه سوال‌ها کردم، اما نخست از آقای سفیر مسئله حضور روسیه در بنیاد راغون را سوال کردم. آقای دوستیف گفت
در سطح عالی دولت داری، در سطح دو حکومت ما پرابلم های نداریم، لیکن بعضی کارهای هستند که بین مقامات اقتصادی ما، مقامات اقتصادی این کشور از بسیار جهت مسئله های مناسبت صاحب کارهای این کشور و او کشور اگر در کجای با هم دیگر بر نخورند، این باید مناسبت دوستی این دو کشور خلالدار یا خدشدار نکنند. از همین لحاظ امروز مادامه که او کمپانیا یا او مقامات که با تاجیکستان قول کرده بود ما با فلان شرایط ها راغونه می سازیم، بعد ممکن با دخالت کسی یا که با ممکن از روی منفعت های همون کارخانه با او دست نداد و نگفت، امروز تاجیکستان قادر است که با دستگیری دیگر کشورات، ولی پیش از همه با کمپانیای خود روسیه و حکومت روسیه این کار را کند. چرا ما باید غلام بعضی تشکلات های منفیت جوی کدام یک از کشور ها باشیم؟ با اون نگاه نکرده که حتی او کشور تو شریک استراتژی ما بود. ما باوری دارم که هم در تاجیکستان و هم در روسیه درست در کردن و امروز چند صداها بود، چند مراجعت ها هم بود که نه اینکه روستال و دیگر و دیگر اگر معقول نباشد با تاجیکا حکومت روسیه در این کار شریک میشد و اینا میسازم.
درست است که بعد رفتن شما در روسیه یک اتحادی تاجیکان مقیم روسیه تأسیس یافت، اما بعضی از تاجیکان مهاجر میگن که به محض آمدن شما گویا که میان مهاجران یک گروه های با هم مخالف تقسیم شده باشند و اگر یادتون باشد یک نامه هم یک گروه زنها نوشته بودند که جناب آقای دوستیف آمدند با یک گروه مثلا اتحادی تاجیکا تشکیل کردند، ولی یک گروه دیگر تاجیکا از این اتحاد
من اون مکتوب زنهای تاجیکستان را ندیدم، نخواندم متاسفانه. حقیقت این است که وقتی به مسکو آمدم، 8 می آمدم، 5 ایون گفتم که همه راهبرای تشکلات های جمعیتی در همه منطقه های روسیه بودگی را دعوت کنیم و در شهر دمده دوائی ولایت مسکو وا میخوریم. از 23 ولایت های روسیه آدم ها آمدم و در اونجا فقط پیدا شد فکر آن که ما باید همه تاجیکا را یک جایی کنیم. از کسی سفارش نبود بر سفیر، از کسی خواهش نبود بر سفیر و 3 برای من ضرور شد که با همه راهبرای همه منطقه روسیه تاجیکستان را در نظر دارم، وا خورده یا تلفنی صحبت کرده گم که سازمان تاجیکستانی ها کنیم با قدر هم رسیم برای 3 ماه در کار بود. ما گفتیم که اتحاد تاجیکستانی های روسیه ناموش بریم که این از جانب این کشورم، مقامات رسمی این کشورم از جانب بسیاری ها دستگیری یا همین کار شد. اتحاد تاجیکستانی های روسیه، نه اینکه معلگرایی بود این چیز. و یک هفته بعد گذشتن انجمن، من از وزیر کارهای خارجی روسیه مکتوب تبریکاتی گرفتم که اونا اینا دستگیری میکنن و 17 ژانویه سال روان از جانب مقامات عدلیه روسیه این سازمان با قید گرفته شد. از این باید هممون افتخار کنیم و این حد نظر این روز سفیر کی است، پریزیدنت کشور کی است، کدام منفیت جو داریم در اینجا یا که آدمی منفیت دار داریم، حد این نظر.
سفارت برای انتقال تابوت‌های مهاجرین کره تاجیک چی کارهای میتواند انجام دهد؟ آیا کمک کرده است؟
وقتی که در نزد سفارت آمده با آب چشم و با مصیبت میشینند و امکانیت ندارند جسدها را برای غسل کردن مبلغ ندارند. چندین بار این کار دست داشت که ما حساب ماهانه کارمندای سفارت هم جسد فرساندگیم. وقتی که با پرزیدنت کشور داشتیم و درباره اینا با اون کس گفت زدم، گفتن که من هیچ وقت با اون راه نمیتیم که مردم ما در بیرون از قلمرو تاجیکستان خور و زور باشند. ما بارش میتیم این کار حل میشود و 5 مرد این کار حل شد.
چند روز پیش گروه از بدخشانی ها به نشان اعتراض و وضعیتی در بدخشان پیش آمده در نزد سفارت جمع شدند و شما با آنها صحبت کردید.
آدمایی که همون روز وقتی واخری در اول بسیار فعال بودن و بسیار ناراضگی کردن، امروز همه اونا ساعت 9 نشده در سفارت بودن و اونا را با قبول کردن و اونا از او ناراضگی کردن که بعد واخری 4 ساعته ما آدمای منفیتجو در سایت های خودشان بخصوص میبخشن. من بسیار احترام دارم رادیوی آزادی را، از نام کدام یک مرزایف پیشوای بدخشانی ها گویا در تالار باشد، گفته است که دوستیف با اونا همدردی اعلان کرد و گفت که از واقعه های بدخشان خبر ندارم. همینا او را مجبور کرده است و وادار کرده است که امروز نزد من فگاهی بیایم و گفتن که ما همینا خواندیم و بسیار حیران شدیم، بسیار خفه شدیم. وقتی که ما چه خیلی که خیلی شما گپ نزدیم، شما از سیاست امروزه و از اون کارهایی که از وارد قشون ها بر بدخشان، از چاره‌بینی حکومت در کلاب و در دیگر جا، شما اول که پشتیبانی کردین ما را سخت رسید، بعد فهمانده دادن تان که شکر که امروز حکومت من قادر شد است که سرحدامون را مستحکم کند. جنایتکارایی که دین خودشان قهرمان اعلان میکردن امروز او را به جوابگری کشند. من خرسندی کردم، گفته گفت زدین در اول ما را سخت رسید، لیکن بعد فهمانده دادن تان در آخر ما از شما بخشش پرسیدیم، رحمت گفتیم و برآمده رفتیم. ما برآمدیم رفتیم و پشت کار خود شدیم.
چند روز پیش یک نشست مطبوعاتی دایر کرد دادوجان عطاولو رئیس سازمان وطندار و گفت که حکومت تاجیکستان در پیشبرد وضع زندگی مردم اقدامات خوب انجام نمیدهد و اون باید استعفا دهد. نظر شما در این باره چی است؟
من خیال میکنم که همه وطندارا در وطن خودشان امروز، هر آدمی که امروز تاجیکستانی یا تاجیکی سرسپار ملت خودش، کشور خودش، عزیز بزرگ سرزمین به امر تاریخ بیرون از اونجا باشم، فقط به منفیت او کشور، او سرزمین، او خاک و بوم کوشش میکند. برای همین باید سخنمون به منفیت او مردم باشد، نه به منفیت چند زرخرید، نه به منفیت اونایی که بعضی ها لجامش دست اونا دهیو هر وقتی که در کشور مون یگان بهبودی شود یا یگان به یگان قوه گویم که جای مقدس خالی نمیموند، خواهی همی خیل نخواهی نه، در اونا را مبلغ گذاری کرده آمده برای ناتنجی و کشوری ما چیه بودن. وقتی که در آخر ما دیدم دیسکو آوردم و ما دیدم که دادا جان میگه که ما اظهارات دارم روسی با سفیر تاجیکستان عبدالمجید دوستیف فلان مخبر سفارش ترا درست استفاده برد و کمچه گنرال زیاده میخواد ارزش دارد گپاش. از این با یک بار دیگه ما آشفته شدم که تا چه اندازه آدم ها تنگ نظر هستم. یکم که او آدمه که با اون سوال دادگی و دیگر غرش داده من یکم بار میبینم در اونجا در اون پریس کنفرنسیا. دیم که عبد القیوم با همه شنوانده های رادیو شما سوال، آیا ویکتوریا پانفیلوا را کسی ایراد زده میتونه که یک هفته قبل در نزویسیم یک گزیته تا چه اندازه تاجیکستان ما را زیر تازیانه تنخید گرفته بود و در اونجا او به هر دیو مراجعت کرده همی خیلی میگویند و میگویند که دیگر به سوال های ما جواب نمیتیم و دوستیف آسود آن شود که اینا توانستم نشستی مطبوعاتی من را ویران کنم. آیا خواهش میکنم خدا تان همچون اهل قلم به این باوتی.
صحبتی بود با عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در روسیه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. نشست بین المللی در موضوع کاهش خطرات ناشی از آب در شهر دوشنبه در حال به کار خود انجام داد که کارشناسان از آبشوی با سرعت پریخها در منطقه آسیای مرکزی اظهار نگرانی میکنند. به گفته کارشناسان شرع از سالهای 60 ذخایر پریخهای آسیای مرکزی 35% کاهش یافته است. گفته می شود در صورت جلوگیری نکردن از این پیش آمد، این روند در آینده سبب کم آبی خواهد شد و از احتمال دور نیست که میان کشورهای منطقه مناقشه نیز به بار آورد. تاجیکستان و قرقیزستان می گویند همه ساله برای تلف نیافتن آب رودخانه ها در تعمیر ساحل ها میلیون ها دلار صرف می کنند، در حالی که کشورهای پایان آب میلیارد ها دلار از استفاده آب درآمد به دست می آورند. تاجیکستان با همه این مخارج در ساحل بندی تنها حدود 10% آب خود را استفاده می کند، در حالی که تقریبا 70% آب آسیای مرکزی از تاجیکستان سرچشمه می گیرد. همکار ما اسلم مومنزاد گزارش دارد در این باره.
کارشناسان می گویند استفاده این نابرابری ذخایر آب در منطقه آسیای مرکزی برای جامعه این کشورها پیامدهای ناگوار دارد. به قول آنها بنابر گرمشوی اقلیم میدانهای پریخهای طبیعی آسیای مرکزی 35% کاهش یافته و کمبود آب در منطقه باعث شده است. آنها میگویند کمبود آب میتواند به بروز اختلافات میان کشورهای بالا آب و پایان آب منطقه باعث شود. این در حالی است که کشورهای منطقه سالهاست نمیتوانند سر مسئله استفاده با ثمر ذخایر آب منطقه به توافق برسند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی میگوید تاجیکستان و قرقیزستان کشورهای بالا آب منطقه از کشورهای پایان آب آسیای مرکزی ازبکستان و قزاقستان میخواهند برای تعمیر ساحل ها و پیشگیری فلاکت های طبیعی کمک مادی دریافت کنند، ولی از کشورهای پایان آب ازبکستان که بیش از 80% ذخایر آبی منطقه را استفاده میبرد به تاجیکستان و قرقیزستان مخالفت میورزد و افزود
ازبکستان همچون استعمالگری اساسی ذخیره های آبی تاجیکستان از آن جمله دریای پنجم دریا باید در جبران نمودن مبلغ استفاده آبی همین دریا سهم گیرد. از آن خاطر که همین خیرمن 4.5 میلیون تنه پختی ازبکستان با تکیه و ذخیره های آبی تاجیکستان پرداخت می شود. در حقیقت آب این یک نعمت یا خود مالکیت ملی ما است و در شرایط اقتصادی بازاری آن باید خرید و فروش کرده شود.
به قول کارشناسان در حال بیش از 80% آب رودخانه های تاجیکستان و قرقیزستان را ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان برای مزارع استفاده می برند و میلیاردها دلار درآمد می گیرند، تاجیکستان و قرقیزستان همه ساله برای ساحل بندی و تعمیر آب انبارها میلیون ها میلیارد دلار مصرف میکنند. سید یعقوبزاد وزیر آب تاجیکستان میگوید تاجیکستان همساله حدود 1.5 میلیارد دلار برای نگهداری آب، ساحل بندی و انشاءات های آبی در حوزه های امودریا، سیردریا و زرافشان مصرف میکند. آقای یعقوبزاد میافزاید این سه دریای فرامرزی که حدود 70% آب آنها از تاجیکستان سرچشمه میگیرد با مدیریت نیاز دارد، ولی ازبکستان و قزاقستان مایل نیستند در مدیریت این حوزه ها شرکت و سرمایه گذاری کنند. او میگوید خدمات وضع اضطراری و وزارت آب هر سال میلیون ها دلار را برای پیشگیری سیل و ترمه، تازه نمودن دریاها، ساحل بندی مصرف میکنند. این مسئله اساسی است. در همین حال ازبکستان دعوا دارد که تاجیکستان و قرقیزستان ساختمان نیروگاه های آبی خود را باید با ازبکستان هماهنگ کنند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند هیچ سندی بین المللی و منطقوی و یا دو جانبه کشورهای بالا آب را موظف به هماهنگ کردن برنامه های ساختمان نیروگاه ها با کشورهای همسایه نکرده است. اما مخالفت ازبکستان به طرحهای انرژی ثمره منفیش را به تاجیکستان علکی وارد کرده است. سال پیش دولت چین تعهد کرده بود که نیروگاه یاوان را در رودخانه زرافشان تاجیکستان با سرمایه خود بنیاد میکند، ولی در پی مخالفت های ازبکستان چین از احداث این طرح خودداری کرد. اخیراً یک هیئت آلمانی شرایط بنیاد این نیروگاه را تحقیق کرده به خلاصه رسید است که احداث آن هیچ گونه ضرری به ازبکستان نمی رساند. پروفسور فرانک شرادر رهبری گروه تحقیقات آلمانی دعواهای ازبکستان را به پایه خوانده گفت:
یا شتایو پرتنسیا او دروگوا گاسداسوا نا نیزوی نپراولنوی.
من مخالفت کشور دیگر را نادرست می حسابم. احداث این نیروگاه وضع دریای زرافشان را تغییر نمی دهد. نیروگاه آب را نمی خورد. پیش جریان آب را باید آبانبار خرد گرفته نمی شود و این نیروگاه در فصل تابستان کشتزارهای ازبکستان را به آب نمی گذارد.
کارشناسان می گویند مسئله استفاده ذخایر آبی منطقه اخیراً جنبه سیاسی کسب کرده است و تا زمان اختلاف ها میان حکومت داران کشورهای آسیای مرکزی از بین نرود حل آن مشکل خواهد بود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آب و بحث ها پیرامون استفاده آن در کشورهای آسیای مرکزی. شنونده عزیز، در این لحظه برنامه باز یک آهنگ خوب دیگر می شنویم و پس آن گفتارهای ما ادامه خواهد یافت.
یکی سرگشتم در شهری شمویم، نشستم در گل و سازو و دویم. بیا با من که من سازی و فایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من خود شبه شب زیده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا دی بده باید امروز اینجا و فردا کجایم. با دیدار مرا از من بدر کن، شبانم را برای خود سر کن. بکن بر آمدن هایت ادایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا دی بده باید امروز اینجا و فردا کجایم.
شبه شب زنده داری میمیرم تا برا چشمی خماری مایفکن تو بدن دی به دوایم امروز این جوان فردا کجایم فردا کجایم فردا کجایم فردا کجایم.
اما از شما شنونده عزیز تقاضا میکنیم، دعوت میکنیم که فردا هم در کنار ما در نزد رادیوی آزادی باشید و برای شنیدن تازه ترین خبرها با میتوانید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید www.azadi.org.
مقامات ناحیه رشت در شرق تاجیکستان تلاش دارند برای زنان خانه نشین منطقه جایهای کاری تشکیل بدهند. بدین مقصد در این ناحیه برجه مخصوصی مهنت برای زنها تشکیل کرده شده است. مسئولین شعبه شغل اهالی ناحیه گفتند که در منطقه زنهای بیکار خیلی زیادند و هدف از تأسیس برجه کار برای زنها این است که با جلب سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای زنهای بیکار که خواهشی کار کردن دارند جای کار پیدا کرده شود. در این باره گزارش داریم از محمود شادی همکارمون در منطقه رشت.
در ناحیه رشت برجه مهنت برای بانوان این منطقه تأسیس داده شد. میرزا خواجه افتاروف مسئول اداره شغل اهالی رشت با تایید این خبر هدف از افتتاح برجه را پیدا کردن جایهای نوی کاری برای زنان ارزیابی کرد. اما گفت دایره فعالیت برجه فراخ بوده و چند سمت دیگر نیز روانه شده است.
از نامش معلوم است که با زنهای ناحیه کار کردند برای بجای کار تامین نمودن زنها، تجارت صاحب کاری آنها و با کسب های گوناگون دوزندگی صاحب کاری و غیره و غیره کارها رو توسط دیگر تشکلات های دولتی و غیر دولتی براه میموند و زنها رو با کار تامین میکند و حقوق های بیوردیکی آنها رو در ناحیه همه طرفه حمایه می نموند.
در همین حال امینبانو یک خانم رشتی از افتتاح برجه مهنت برای زنان هر چند استقبال نمود ولی گفت آن تا کجا موفق خواهد شد وقت نشان خواهد داد. اما اقبال علی و روانشناس در مرکز حقوقی زنان از راه اندازی برجه مهنت برای بانوان چندان خوشبین نیست. به اعتقاد او نبودی جایهای کاری و عدم شرایط مناسب گمان است که مشکلات موجوده زنان را این نهاد تازه تأسیس آسان نماید.
به نظر من اگر در جامعه شرایط جای کار مهیا باشد، معاش برای زندگیشان درست باشد، بگذراندن برجه هم صاحب جای کار شده می توانند. در همین سالهای نزدیک به فکر من به این معاش به این نرخ نوا زن در زندگی خود بهبودی های احساس کردنش به گمان است. مثلا به مرکز ما به این روزها 10 نفر زن ها مراجعه می کنند که یکی از سبب مراجعه کردنشون این جای کار نبودن است. مشکلات زندگی و اون سرپرستی اویله به اونها بار می شد و اونها از جهت کم بزاعتی باشد یا که از دیگر سبب ها به خشونت ها گرفتار می شود.
در همین حال کارشناسان می گویند مهاجرت موسمی مردان تا 10 ساله اخیر به روسیه از همه جهت باری گران زندگی را محض بر دوش زن بار کرده است و این هم در حال است که به اطلاع مسئولین اداره شغل اهالی در رشت بیش از 150 نفر زن تنها از یک خود این ناحیه دوام 6 ماه اخیر برای پیدا کردن جای کار از این درگاه کمک خواستند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشکیل برجه مهنت برای زنهای خانه نشین در ناحیه رشت.
و حالا همکار ما نرزالله لطیف شما را با نتایج بازی های دسته ریگر تدز ترسنزاده در سبقت انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و قرعه کشی دوری نهایی سبقت انتخابی جام جهان 2010 آشنا می سازد.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده که آخرین دیداری خود را در سبقت گروه A برای دریافت جام رئیس IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالایزیا با تیم پلیس کلاب نیپال با حساب 2-2 انجام داد، به دور نیمه نهایی راه یافت. گیمیری چیتان بازیگری پلیس کلاب نخست در دقیقه 33 توپ را به دروازه ریگر وارد کرد. بعد تنفس ابراهیم ربیموف در دقیقه 47 حساب را برابر نمود، ولی پس از 20 دقیقه رای جو مانو گل دومی پولیس کلاب را به ثمر رساند. در زمان اضافی به ابراهیم ردیموف باز میسر شد که توپ را با سرش به طور دروازه روانه کرده دستش را از باخت نجات بدهد. بدین ترتیب تیم ریگر تداز با 6 امتیاز در گروه ای جای اول را کسب کرد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان مبارزه را برای جام رئیسی ایفکا دوام خواهد داد. دوری نیمه نهایی و نهایی جام رئیسی ایفکا با شرکت 4 دسته ریگر تداز تاجیکستان غالب گروه ای، داردوی دینامو قرغیزستان غالب گروه بی، اشقابادی ترکمنستان غالب گروه سی، اینچنین بهترین دسته دومی هر سه گروه کنباوزای میانمار از 19 تا 21 سپتامبر سال جاری در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک دایر می‌گردد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تداز اولین برنده جام رئیسی ایفکا به رادیوی آزادی گفت:
سال 2005 ما سازوار این جام گشته بودیم و میخوایم که بار دیگر سازوار این جام گردیم.
و باز یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال این است که در مالایزیا قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرعه کشی دور نهایی سبقت انتخابی جام جهان 2010 در قاره آسیا برگزار شد. بر اساس قرعه کشی به گروه A تیم های ملی استرالیا، ژاپن، بحرین، ازبکستان و قطر، به گروه B دسته های منتخب کره جنوبی، ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و امارات متحده عرب شامل شدند. دور چهارم 6 سپتامبر سال 2008 شروع شده 17 ایون سال 2009 انجام میابد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را کسب میکنند به جام جهان 2010 که در جمهوری آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد راه خط میگیرند. دسته هایی که در گروه ها جای های سوم را اشغال میکنند بین خود دو بازی انجام میدهند. بعدن تیم غالب با نماینده اقیانوس برای دریافت راه خط به جام جهان 2010 دو بازی خواهد کرد. قرعه کشی سبقت نهایی جام جهان در شهر کیپ تاون جمهوری آفریقای جنوبی ماه دکبر سال 2009 برگزار می شود. از 32 دسته شرکت کننده سبقت نهایی 4 یا 5 دسته وابسته به نتایج بازی ها با غالب منطقه اقیانوس کنفدراسیون فوتبال آسیا را نمایندگی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در این قسمت برنامه معلومات درباره بهای سامانه در برابر پلهای دیگر. طی چند هفته اخیر ارزش سامانه در برابر پلهای دیگر بدون تغییر باقی مانده و بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانه و 41 درهم مقرر کرده است. اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سامانه و 43 درهم فروخته و 3 سامانه و 44 45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 5 سامانه و 36 درهم فروخته و در بدل 5 سامانه و 30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1 سومونی و 44 45 درهم است و 100 سومی ازبکی بر عوض 20 درهم فروخته می شود.
و در همین جا نشریه اول مجله بامدادی با آخر می رسد. در ساعت دویومی برنامه گفتاری برگ سبز و صدای هموطن پیشکشتون می شود.
اما تا اون زمان من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده شما را با خبرهای تازه ترین این ساعت شناس میکنیم. با رادیوی آزادی باشید.
گران شدی شما ام صحبت نامبارکت با از صحبت دیگران شدی شما ام صحبت نامبارکت با I'm
Joy!